بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. الثانی الاستدلال بمفهوم الوصف. قبل از اینکه وارد به استدلال دوم ایشون در آیه مبارکه سوره نبأ بشویم، بعض نکات رو، یکی دو نکته رو محضر عزیزان عرض کنم. بنا داشتیم رد بشیم، بعضی از دوستان قبل از کلاس و خارج از کلاس خب نکاتی سوالاتی مطرح کردن و به ذهن اومد که 3-4 دقیقه معطل یکی دو نکته اگر بشویم بد نیست. نکته اول این که نسبت به آیه مبارکه نبأ در تبیین مفهوم شرط بیانها و اشکالهای متعددی مطرح شده است. در ناحیه مفهوم شرط مهمترین اشکال مطرح شده همین نکته است که ایشون مطرح کردن که آیا شرط در این قضیه شرطیه محقق موضوع و مسوق لبیان الموضوع است یا نیست، که در نتیجه آیا انتفاع حکم در ناحیه مفهوم از قبیل سالبه به انتفاع موضوع است یا از قبیل طالبه به انتفاع محمول، که در فرض اول مفهومی نداشته باشیم و در فرض دوم مفهوم باشد، اگر قائل به مفهوم در مباحث مفهوم شرط شده باشیم. این اشکال رو که شرط در این آیه شریف مسوق لبیان الموضوع است، بزرگانی از علمای علم اصول مثل مرحوم امام ظاهراً پذیرفته‌اند و لذا تمسک به مفهوم شرط در این آیه شریفه را قبول ندارند و تا حد زیادی تبیین اشکالی که از طرف مؤلف محترم کتاب مطرح شد برگرفته شده از بیان مرحوم امام رحمت الله علیه هست. البته خب با جزئیات و تفصیلاتی که بیان مرحوم امام داره، یک خلاصه ای از بیان ایشون به نظر میرسه. و بزرگانی مثل مرحوم آخوند خراسانی و محقق خویی در بعضی از دوره های اصولشون، دوره اخیری که ظاهرا ایشون بحث کردن، این اشکال رو وارد نمی دانند. مرحوم آقای خویی ظاهراً در دوره اول اشکال رو وارد می دانستند، اما در دوره دوم می فرمایند که اشکال وارد نیست و جمله شرطیه را مسوق لبیان موضوع نمی دانند. مرحوم آقای خویی بیانی دارند در دوره اخیر اصولشون، من اون بیان را عرض نمی کنم، زمان خواهد برد، 10 دقیقه یک ربع مفصل از ما وقت میخواد. دوستان اگر خواستن به مباحث مصباح الاصول در زیل این بحث مراجعه میکنن. اما اون نکته اساسی که ما مد نظر داریم که به دوستان منتقل کنیم و عرض کنیم این نکته است. متفرع بر این نکته یکی دو نکته دیگر. خوب دقت بفرمان عزیزان، که دیروز هم اشارتاً عرض کردم. این که آیا شرع مسوغ لبیان الموضوع است یا نیست، به یک بیان مهم اساساً به این برمیگرده که ما موضوع در قضیه شرطیه را چه بدانیم. عرض کردیم قضیه شرطیه یک موضوع دارد، یک شرط دارد، یک حکم محمول داره. آنچه مهم است این است که ما موضوع را چه بدانیم. وقتی روشن شد موضوع و به تبع شرط محمول، خب راحت تر انسان منتقل می شود دیگه، بعدش مشکلی تا حد زیادی وجود نداره که ما حکم بکنیم به این که آیا با انتفاع شرط موضوع باقی است که مفهوم داشته باشه یا منتفی است که مفهوم نداشته باشه. مؤلف محترم بحث ما فرمودند موضوع در قضیه شرطیه در آیه مبارکه ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا نبأ الفاسق است. نبأ الفاسق است. نبأ الفاسق ان جاء به فتبینه یا فتبینوا. خب اگر موضوع قضیه شرطی نبأ الفاسق باشد، انتفاع موضوع هنگام انتفاع شرط، یعنی از بین رفتن موضوع با انتفاع شرط، روشن به نظر میرسه. همون حرفایی که دیروزشون زدن، حتی تفصیلات بیانشون هم شاید نیازی نباشه، خیلی روشن است که در این قضیه شرطیه با انتفاع شرط موضوع چی میشه؟ منتفی میشن. نبأ فاسق، اگر این نبأ فاسق آمد تبیین لازمه. خب اگر نبأ فاسق نیامد بفرمایید، خب نبأ فاسقی نیست که ما تبیین بخواد بحث بکنیم که آیا تبیینی لازم است یا نیست. بله بعضی توهم کردن نبأ فاسق نیاد، خب نبأ عادل بیاد. خب نبأ عادل چه ربطی داره به نبأ فاسق؟ موضوع ما نبأ فاسق است. ما اون چیزی را در مفهوم محکوم به انتفاع میکنیم، به عنوان موضوع محکومش میکنیم که حکمی ازش منتفی است، که در منطوق بر او اثبات کردیم، بر در منطوق وجوب تبیین را به نبع فاسق ثابت کردیم. خب در مفهوم باید چه کار کنیم؟ از همین نبع فاسق منتفی کنیم. اگر زید آمد اکرامش کن، بگیم مفهومش اینه که اگر امر نیامد اکرامش نکن. چه ربطی داره به هم دیگه؟ موضوع در مفهوم و منطوق باید باقی باشه، وحدت داشته باشه، تا مفهوم گیری صحیح باشد و عرفیت داشته باشه. خیلی روشنه. انما الکلام، نکته اساسی که ما عرض کردیم اینه که ما قائل باشیم در جمله شرطیه موضوع چیه؟ آیا نبأ فاسق است؟ و اگر نبأ فاسق باشه، عرض کردیم روشن است که مفهوم نداره، از باب ان روزه تبلغن فختنها است. اما اگر موضوع قضیه شرطیه چیز دیگری باشه، یک کسی میگه موضوع در انجا اکن فاسقون به نبعین چیه؟ در قضیه انجا اکن فاسقون به نبعین مثلا موضوع اینه که بعضی ها گفتن اینو الجایی بالخبر، بعد شرطش چیه؟ بله امکان فاسقن فتبین ها. ببینید اگر موضوع این باشه، شرط این باشه، خب این جمله شرطیه مفهوم داره یا نداره؟ بله؟ خب باز خیلی روشن میشه که داره. آورنده خبر اگر فاسق بود تبیین لازمه. حالا شرط رو منتفی کنید، فاسق نباشد. خب فاسق نباشد آورنده خبر از بین میره یا نه؟ نه ممکنه آورنده خبری باشد فاسق نموش، الجائی بالخبر با انتقای شب منتقی نمی شود. الجائی بالخبر ان لم یکن فاسقا فلا یجب التبین. لم یکن فاسقا یعنی یکن عادلا دیگه، چون بین فاسق و عادل که ما حد واسط فرضینه که نداریم، کسی نیست نه فاسق باشه نه عادل باشد دیگه، حداقل در مقام ثبوت اینه. در مقام اثبات ممکن بگیم نمیدانیم یا آقا فاسق یا نه، به این اعتبار بگیم حد واسط داره، اما در واقع که محضر شما عرض بکنم یا فاسق است یا عادل، اما خیلی مهم نیست. بالاخره اگر فاسق نباشد اما حد واسط هم داشته باشه نداشته باشه خیلی اهمیتی در بحث ما نداره. ببینید نکته و عرض ما اینه که در این که این جمله شرطی مفهوم دارد یا ندارد، و به تعبیر دیگر اون اشکالی که عمده آقایان اصولیین مطرح کردن و اساس اشکال در این قسمت از استدلاله. این اگر خواستیم به مفهوم شرط استدلال کنیم، اساسی ترین اشکالش همینه که شرط مسوغ لبیان الموضوعه. این با چی روشن میشه؟ با این که آیا موضوع نبع الفاسق است یا شبیه به او، یا موضوع الجائی بالخبر است و شبیه به آن. الفاظ مهم نیست، این از این نکته. متفرع بر این نکته یکی دو نکته دیگر مطرحه، و اون این که نکته اساسی دیگر اینه که ممکنه دوستان سوال بکنن خب معیار چیه؟ یکی بگه موضوع نبع الفاسق است، یکی بگه الجائی بالخبر. کشاکش در محضر شما عرض بکنم که چه منشأی قرار گرفته. سلیقه‌ای که نمیتونیم بگیم است، بله معیار اینه که موضوع چه باشد، اما فهم موضوع به چه معیاری است؟ بالاخره موضوع نبع فاسق است یا الجائی بالخبر است؟ معیار استظهار عرفی، معیار در این که موضوع و شرط در یک قضیه شرطی چه باشد استظهار عرفی است. برضا مرحوم امام در ذیل همین مباحث تصریح دارند که مرجع متفاهم عرفی است، یا مرحوم آقای خویی تعبیرشون اینه که محضر شما عرض بکنم ولیعلم ان تمیز الجزء الذي اخذ موضوعا للحكم في مقام الاثبات عن الجزء الذي علق عليه الحكم، یعنی جدا کردن موضوع از شرط. گفتیم قضیه شرطی چی داره؟ یه موضوع داره، یه شرط داره، یه جزاء داره. دقت دارن دوستان یا نه؟ یه موضوع دارد، یک شرط دارد، یک جزاء دارد. تو ادبیات می‌خونیم یه جمله شرطیه داریم، یه جمله جوابیه داریم. اینجا میگیم باید دقت بکنید جمله شرطی خودش یک موضوع داره، یک شرط داره. ایشون میفرمند تمیز جزئی که اخذ موضوعا للحکم در مقام اثبات، جدا کردن این جزء موضوع عن الجزء الذي علق عليه الحکم، جزئی که علق عليه الحکم چیه؟ شرطه. انما اورد بالاستظهار من سیاق الكلام به حسب متفاهم العرف. بعد مثال میزنم فان الظاهر من قوله که ان جاءك زيد فاكرمه ان الموضوع هو زيد و مجيئه مما علق عليه وجوب الاكرام. ان جاءك زيد فاكرمه رو ایشون میگه استظهار عرفی ما اینه که موضوع چیه؟ زید. جالب اینه که همین قضیه بعضیا میگن استظهار عرفی ما اینه که موضوع زید الجائی، بعد زمین تا آسمان این دو تا با هم باز متفاوت میشه. خب پس معیار در تشخیص موضوع چیه؟ استظهار عرفی است. مضافاً بر این نکته اساسی بلکه بسیار اساسی دیگر اینه که به تعبیری معیار در ظهور عرفی هم به تعبیری اینکه بعضی از اساتید بزرگوار این تعبیر رو دارن، بزرگان این تعبیر رو دارن که معیار در ظهور عرفی فهم مستقر عرف نسبت به یک عبارته و نگاه اولیه. بله ممکنه یک کسی بگوید بر فرض مثال چنانچه گفته ان انجا اکه زیدون با زیدون انجا اکه با هم فرق میکنه، زیدون چون جدا کرده در دومی بگیم زید موضوعه، در انجا اگر زیدون چون جدا نکرده بگیم زید جایی موضوعه. ادهی میگن نه، این ظواهر تقدیم و تأخرها بعضن اینها در فهم و استظهار عرفی با هم مؤثر نیست، اون فهم نهایی. اینها هم دیگه خیلی از مواقع ممکنه قابل استناد نباشه حقیقتا. اینجا اکن فاسقون به نوع این فتبینو، اگر من با شرایط خودش، با مجموع شرایطش که صلاحیت داشته باشم و شرایطش رو هم محقق کرده باشم، استظهار کرده باشم که نوع فاسق اینجا موضوعه، خب برای من حجت اونها این که از من تقلید میکنن برای اونها حجت. اما اگر دیگری استظهار کرد، الجایی بالخبر موضوع است، نهایتا هم اینها اگر مقابل هم قرار بگیرن و نسبت به منشأهای ظهور هم همدیگر رو نتونن قانع بکنن، هیچ احتجاجی اینها با هم دیگه نتونن صورت بدن، نه دیگه اولی میتونه بر دومی استدلال بکنه نه دومی بر اولی. استظهار اینه دیگه، ولذا فهم مجتهد که گفته میشود حجت است، نشانهاش همین امور و آثارش در اینجاها کاملا خودش رو روشن میکنه. بعض نکاتی که لازم میدونستیم عرض کنیم در بحث مفهوم شرط، این نکات بود. اول بحث قبلم عرض کردم ایشون از کلماتی مثل انفسیب و قومن به جهالتن یا خود کلمه جهالت رو توضیح دادن، اما دیدید هیچ استفاده ای نشد در بیانهای دیگر استدلال. حالا یک کسی مفهوم شرط رو قبول بکنه فرضاً، آیا ادامه آیه شریفه نافی این مفهوم شرط هست؟ یا کسی مفهوم شرط رو قبول نکنه، ادامه آیه شریفه مثبت حکم حجیت خبر واحد بدون لحاظ مفهوم شرط است یا نیست؟ اونجا هست که دیگه انتصیب و قومن به جهالته، کلمه جهالت، جایگاه این عبارت که شون فرمان در مقام تعلیله اثر خواهند داشت. اصطانی الاستدلال به مفهوم شرط نهایتا دو سه دقیقه مرتب میشه. دوستان دیگه کس سوال نداره بفرمه، چون شما خوب قبل از کلاس سوالات نخواست اختاده بودید بفرمه.
ما
اینجا
که میتونیم
بله، اون یک استدلال دیگری است. این یک استدلال دیگری است دیگه. عرض کردم ما الان ایشون چه فرمودن در اول بحث؟ گفتن استدلوا على حجیت خبر الواحده بالادله الاربعه. اول آیات، چه تو آیات داریم بحث میکنیم، سیره دلیل چهارمه که خواهد آمد. الثانی الاستدلال به مفهوم الوصف. البته بعضی از اصول این که ما این نسبت به این آیه شریفه وقتی این بحثا رو مطالعه میکردم این ذهنیت برام ایجاد شد، بعد دیدم مرحوم امام از یکی دو سطر از عبارتشون این مطلب به دست میاد که آیه شریفه در مقام تأسیس یک بنا نیست، بلکه در مقام تأیید و امضای بنای عقلایی است. دقت میکنید که اگر این رو ما استظهار کنیم از آیه شریفه، سیره عقلا که بعدم تبیین خواهد شد میتوانه در تبیین معنای آیه ما رو کمک شایان بکنه. یعنی ما سیره رو به این بیان مستند قرار ندیم در این توضیحی که داریم عرض میکنیم، اما چون استظهار میکنیم در این آیه که آیه در مقام تأیید رویه ایست که عقلا میان خودشون دارن، بعد اون رویه میتوانه مبین معنای مراد از آیه باشد. دقت میکنید این رو ممکنه کسی بگه، دقت میکنید کن من به این عنوان که مستقلمون دلیل مستقلیست بعدا عرض خواهد شد. دومین استدلالی که به این آیه مبارکه شده است استدلال به مفهوم وصف. خب این خیلی مشکلی نداره، میفرمان خداوند در آیه شریفه وجوب تبیین را معلق کرده است بر اینکه مخبر فاسق باشد. ان جاءکم فاسقون به نبأ فتبینوا. لذا به حکم مفهوم وصف دلالت دارد بر اینکه اگر مخبر فاسق نباشد تبیین لازم نیست. این استدلالی است که به مفهوم وصف می شود. مثل همون جایی که می گفتیم فلقلم صائمت وکاف، معناش اینه که در قلم غیر صائمه، اینه قلم معلوفه، زکات نیست. اگر قائل مفهوم بسط شدیم معناش این میشد دیگه. خب دقت کنم دوستان، استدلال تمام نشده هنوز. اگر ما به مفهوم بسط تمسک کردیم، آیه شریفه گفت خبری که فاسق آورد تبیین لازم دارد، معناش اینه که خبری که غیر فاسق آورد تبیین لازم ندارد. خب تبیین لازم ندارد یعنی چه؟ تبیین لازم ندارد با دو مصداق محققه. یکی این که بگیم تبیینی نمیخواد، واجب و رد است، ردش کن. یکی این که بگیم تبیینی نمیخواهد، واجب القبول است، قبولش کن. ایشون میگه این دو احتمال بله وجود داره، اما احتمال اول مسلما مردوده. چرا؟ به خاطر این که معناش این میشه که خبر فاسق اگر آمد تبیین کن، معناش اینه که بالاخره راهی برای قبول وجود داره. نه اگر تبیین کردی دیدی واقعیت دارد و صحت دارد قبول کن، مطلقا رد نمیشه، احتمال قبولش وجود داره. اما خبر عادل را اگر عادل خبر آورد مطلقا رد کن، یعنی پیگیری هم نکن که آیا صحیح هست یا نه. خب این قطعا مسلما مراد نیست. معناش اینه که خبر فاسق اولاد و ارجحیت دارد بر خبر عادل. به دلالت عقل این معنا مردوده. لذا یک مصداق میمانه که ما تبیین نکنیم و چه کار کنیم؟ قبول بکنیم، نه این که رد بکنیم. نه اگر گفته نمیشد روشن بود، کسی هم بعیده در مقام اشکال به این نسبت به این نکته دوم برمیاد. یلاحظ علی ایشون میفهمون اشکال ما بر این استدلال دوم هم اینه که ما مفهوم بس رو قبول نداریم. خب قبلا هم گفتیم یا الثانی الاستدلال به مفهوم الوصف و طریقه الاستدلال بهی واضحه. استدلال به مفهوم الوصف که روشنه، لانه سبحانه علق وجوب التبین على کون المخبر فاسقا. خداوند وجوب تبین رو بر فاسق بودن مخبر معلق کرده است. وهو يدل على عدم وجوب التبين في خبر العادل. خب معناش اینه که خبر عادل اگر آمد یعنی خبر غیر فاسق، تبين نمیخواد. مثل في الغنم الصائمه زکات الدال على عدمها في المعلوفه، یعنی در غنم معلوفه که اینا توضیحاتش قبلا گفته شد. واذا لم يجب التثبت عند اخبار العادل، اگر تبين از خبر عادل واجب نیست، خب معناش اینه که اما ان یجب القبول و هو المطلوب. اگر قبول واجب باشه که حجت خبر واحد ثابته، او رد، یا بگیم رد واجبه، فیلزم ان یکون خبر العادل اصل و احالا من خبر الفاسق. معناش اینه که خبر عادل بدتر از خبر فاسقه. خبر عادل اصلا قبول نکن، اما خبر فاسق حالا یه بررسی بکن ببین چه جوریه. این شما به عرف اوغلای هم چیزی بدید قبول میکنن؟ بله. فاسق که میدونی یعنی چی؟ خبر کسی که بنا بر دروغگویی ندارد قبول نکنی ها، اما خبر کسی که بناش بر دروغگوییه اونو یه تبیینی بکن، اگر درست بود قبول کن. هیچ حکیمی این گونه جعلی داره؟ بله داره یا نداره؟ این حسن قبح عقلی دیگه، این مصادیقش اینا همینجا. احدی به ذهنش میزنه، عاقلی از عقلاء عالم، که حکیمی اینجوری اینجوری جعل بکنه. این مصداق برای حسن قبح عقلی، مصداق واضح. لأن خبر الفاسق يتبين عنه فيعمل به عند ظهور الصحة. ایشون میگه معناش اینه که خبر فاسق جستجو بشه، بعد اگر صحتش ظاهر شد عمل بشه. و اما خبر العادل فیترک ولا یتبین، ترک بشه. اصلا تبین لازم نداره، کسی که بنای بر دروغگویی نداره تبین لازم نداره، باید رد بشه. ولا یعمل به مطلقا، ولو ظهور صحت داشته باشه، معلوم بشه درستم میگه، ما عمل نکنیم. یلاحظ علیه به ما مر من عدم دلالت الجمله الوصفیه علی مفهوم. قبلا گفتیم مفهوم نداره. اولا دلالت جمله وصفیه، تعبیر ظاهرا مصطلح هم نباشه، حالا اگر مصطلح باشه قابل پذیرش ممکنه باشد، اما جمله وصفیه ما نداریم. الجمله التي فيها وصفون داریم، دقت میکنید؟ یه مقدار محاوره سخن گفتنه. مثلا ما تو فارسی که داریم با هم صحبت میکنیم ممکنه تو مفهوم وصف بگیم جمله وصفیه، یعنی جمله ای که درون او وصف است به وصفش میخوایم استناد بکنیم. حالا من دقتم البته نکردم به این نگاه، میخوام عبارات نگاه کنم که آیا آقایون اینجا تعبیر آقایون اصولی این تعبیر دارن به جمله وصفیه اراده بکنن، جمله ای که درونش وصف است به مفهوم وصفش میخوایم استناد بکنیم. مثلا جمله محضر شما عرض بکنم فلغنم صائمت زکاتون رو بگن جمله وصفیه، دقت میکنید؟ خب این تازه بگنم جمله وصفیه، این که مفهوم این که محل بحث نیست، مفهوم اون از صائمه محل بحثه. خیلی بعید همچنین اصطلاحی داشته باشیم. مراد وصفی است که درون این جمله محل بحث وجود داره. نکته دیگر اینه که ایشون اشکالی که به این استدلال کردن مبتنی بود بر یک مبنا، یعنی مبنا را عدم قبول مفهوم برای وصف قرار دادم، رد کردم. خب حالا اگر کسی مفهوم وصف را قبول داشته باشه، اگر مفهوم وصف را قبول داشته باشه، حالا این استدلال رو تام میدانه یا نه؟ ممکنه تام ندانه. ببینید مثلا اشکالات متعددی در اینجا مطرح شده. مثلا اونهایی که قائلن به مفهوم داشتن وصف، بعضن در بیانهاشون دارن وصفی مفهوم دارد که معتمد بر موصوف باشه. میدید نکته رو توی مهم عرض کردم، ساده است و مهم. وصفی مفهوم داره که به موصوفش اعتماد کرده باشه. فلغنم صائمه، از صائمه اعتماد به چی کرده؟ الغنم. اکرم الرجل العادل، الرجل العادل. اما اگر وصف اعتماد به موضوع نکنه، اعتماد به موصوف نکنه، خودش موضوع قرار بگیره، در ظاهر خودش موضوع قرار بگیره، این آقایون میگن حکم وصف رو نداره اصلا. حکم چی رو داره؟ حکم لقب رو داره. لذا فرق میذارن آقایون بین اکرم الرجل العادل با اکرم العادل. یادتون باشه لقب، مفهوم لقب رو میگفتیم هیچی قائل نیست، یادتون میاد نه؟ بله؟ لقب اون چیزی بود که موضوع حکم قرار بگیره دیگه، لقب ادبی نبود ها. لذا اگر ما مفهوم وصف را هم قبول بکنیم، اینجا ممکنه قائل مفهوم نشیم، چون میدونید کسی که مفهوم به لقبه در حقیقت مفهوم قائل به چیه؟ سالبه به انتفاع موضوع. چون اکرم العادل عادل نباشد دیگه چیزی نیست که ما بگیم اکرام بشه یا نشه. اما اکرم الرجل العادل موضوع رجله، یعنی رجل باشد بعد عدالتش نباشه، اونجا بحث میشه آیا اکرام بشه یا نشه. اما اگر گفتیم اکرم العادل، خب عادل که نباشه دیگه موضوعی نداریم در ظاهر قضیه. یک کسی ممکنه این اشکال رو بکنه که اگر نگیم اتفاق شاید عمده آقایان این بیان رو ولو تلویحا منتظمن. این هست کنیم من دو جمله دیگه تمام کنم. یه نکته دیگه من عرض کنم، حیفم میاد این نکته رو عرض نکنم. یادتون میاد من تو بحث مفاهیم چقدر تأکید میکردیم؟ شاید اگر بگم ده ها بار ما تون چند جلسه گفتیم اغراق نکنیم، به حق و به واقع ده ها بار گفتیم تو بحث مفاهیم بحث در انتفاع اندل انتفاع. چه انتفاعی؟ انتفاع سنخ الحکم. اینجا مرحوم های خویی اشکالی دارند. ایشون میفرمان بر فرض این که ما مفهوم وصف را قبول کنیم، لان الوصف و ان کان یدل علی المفهوم، بر فرض این که مفهوم وصف را قبول کنیم، باز هم در آیه دلالت بر قبول خبر عادل نداره. چرا؟ ایشون میگن ذکر وصف مشعر به علیت، اما علیت منحصره رو که ما به دست نمیاریم. که من توضیح نمیدم، فقط همین قد دوستان اگر یک مطالعه بکنن مصباح الاصول، حتی من جلدی که الان همراه من هست اون جلد چند جلدی رو هم چهار جلدی رو هم دارن، دو جلدی یا بعضا چهار جلدی، ولی اینی که الان هست اون موسوعی مرحوم آقای خویی است، جلد 47 صفحه 79. دیل همین بحث دوستان نگاه بکنن، همون اوائل آیه نبه، حتیش خط اول آیه نبه که بحث مفهوم بحثشون مطرح میکنه. اون اول بیان این بزرگوار و ظاهر بیان این بزرگوار به طوری که قابل حمل بر معنای هم ظاهرا نیست، حدی که میفهمیم این، حالا دوستان نگاه بکنن، خلط آشکار بین همون نکته است که عرض کردیم، انتفاع حکم شخصی با انتفاع حکم نوعی و سنخ الحکم. ما وقتی که ایشون بر فرض وجود مفهوم دارن بحث می‌فرمایند، و ان کان یدل علی المفهوم الا ان مفهوم الوصف هو ان الحکم لیس تابعا للطبیعه اینما صرفا و الا لکان ذکر الوصف لغوا. اینا که بحث لغویت ذکر قید بود که اونجا عرض می‌کردیم مربوط به شخص الحکمه. حالا یک صفحه عبارت داره ایشون، مجموع عبارت نگاه کنید. این نکته هم تذکر و یک یادآوری در اون مباحث پیشینه بود که هر جا وارد بحث مفهوم میشید توجه کنن دوستان که بحث سنخ الحکم مطرحه، نه بحث شخص الحکم. چون این ظرافتی داره، گاهی ممکنه از جهت نظری، مسلما ایشون از جهت نظری این بزرگوار غفلت نداشتن، اما بالاخره اینجا یه مداشاد مقرر مثلا محضر شما عرض بکنم که طبق قلمی داره، تو تقریرات هم نمیشه واقعا به شخص نسبت داد. یه وقتا میبینید گاهی اشتباهات از مقرر است، نه از خود محضر شما عرض بکنم که محضر شما عرض بکنم باحث بحث. این هم از این نکته دوست دقیقه باید معطل میشن، اگر دوستان نکته دارن بفرمایید. وصف به ماه و وصف یعنی چه؟ اکرم العادل؟ نه، بلذا عرض کردم در ظاهر لفظ ما استظهارات عرفی داره این بحث میکنیم. ادبیات به ما نفرمایید که حالا اینجا یک موصوفی مقدره، به خاطر همینم عرض کردم ظاهر عبارت، در ظاهر عبارت اعتماد نکردم، لذا حکم لقب را دارد، مثل اکرم رجلنه. اکرم الرجل بله، با اکرم العادل این تفاوت رو داره که العادل ظهور در وصفیتی داره که در لسان عرب و مباحث ادبی ممکنه موصوفی هم براش در تقدیر بگیریم، با اینکه نمیگیرن. خود علما میگن اکرم العادل، عادل مفعول به، نمیگن صفت برای موصوف مقدره، ولی از جهت ارتکازی این تفاوت معنوی رو ما قبول داریم. اما مهم در تفاوت حکم نسبت به استظهار عرفی است. آیا بین اکرم الرجل العادل با اکرم العادل عرف تفاوت قائل است و قائل نیست. اونهایی که این اشکال رو بهشون وارد میدانن، به این بیان وارد میدانن، یعنی با وجود قبول کردن مفهوم وصف اینجاها رو قبول ندارن، میگن در استظهار عرفی اکرم العادل حکم چی رو داره؟ حکم لقب رو داره. حالا من الان یادم نیست چون در مفهوم لقب به چی مثال میزدن. میبینید از سارق و از سارق از سارق و این وست است و وست نیست. بله بله استظهار همینه. ما محضر شما عرض بکنم که از سارق را عرف موضوع حکم میداند، اما الرجل سارق را موضوع را عرف رجل میدانه، سارق را وصف موضوع میدانه نه خود موضوع. اینا ممکنه در استظهارات عرفی محضر شما عرض بکنم که اثر بگذاره. غیر از اینم تو متن دیگه ما مثال نداشتیم، یه مثال به الرجال داشتیم، خب اون دیگه نمیتونیم به اون استناد، ولی از سارق و از سارق و دیگران یعنی مثال های دیگران. بله استظهار عرفی به بیان دیگر، بیان ها مختلفه در اینجا، ولی اون چیزی که میشه به به عنوان یک مبنای قوی مطرح کرد، مراد استظهار شخصی شخص آگاه به لغت عرب است، البته به گونه ای که این استظهار شخصی کاشف از استظهار نوعی باشه. یعنی اینجوری ادعا بکنه که اگر دیگران هم ملاحظاتی که من میکنم اونها هم این ملاحظات رو بکنند، اینی که من فهمیدم اونها هم میفهمن. این میشه حجت. اثانی آیت النصر، خیلی کم تشه رفتیم. قال سبحانه و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. چون بحث آیه اول تمام شد، شما اگر سوال دارید دوستان دیگه معطل میشین چه بیاد. کجا؟ این اشکالی که دیروز کردیم؟ یعنی موصوف در تقدیر نگه علا کون المخبر فاسقا، نه علا کون المخبر شخصا فاسقا رجلا فاسقا. این به این حدی که شما الان دارید اعتماد بر یک ذات بیان میکنیم که این اعتماد بر ذات درون خود وصف وجود داره که فاسق یعنی شخص فاسق. ما در تبیین اصلا بحث نمی کنیم، ما در ظاهر دلیل داریم میگیم ان جاءکم فاسقون، نگفت ان جاءکم مخبرون فاسقون در ظاهر دلیل. بنا حالا در تبیین استدلال یعنی مخبر فاسق باشه دیگه، اینو کسی میگه. اما در ظاهر دلیل بعضی میگن اگر در ظاهر دلیل اعتماد بر موصوف نباشه حکم لقب رو داره. دوم آیه که ایشون محل بحث قرار میدن آیه نصر است، که تقریبا ترتیب آیاتی هم که ایشون مطرح میکنن ترتیب معمول در بیان اصول این هست و به همین ترتیب هم بحث شده، یعنی بعد از آیه اول بیشترین بحث همین در آیه دوم مطرح شده و بعضی گفتن آیه دوم از جهت دلالت بر مطلوب اقوای از آیه اول هست. نگید اگر آیه اول دلالت نداشته باشه دیگه آیه دوم نداره، ارتباطی به هم نداره. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، شایسته نیست که مؤمنین صدر بحث دقت کنن چون وقت کمه، من هر عرایزی که الان دارم فردا به این تفصیل معطل نمیشیم در مقدمه بحث. شایسته نیست که مؤمنان همگی کوچ بکنن لینفروا کافه، بعد میفرماد فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفه، چرا از هر گروهی طایفه کوش نمی کنن؟ لیتفقهوا فی الدین، تا در دین آگاه شوند. ولینظروا قومهم اذا رجعوا الیهم، تا هنگام بازگشت به سوی قومشان اونها رو بیم بدهند. لعلهم یحذرون، باشد که اونها حذر بکنن. پیرامون دلالت این آیه مبارکه بر حجیت خبر واحد، خصوصا میان متأخرین از علمای علم و اصول، فراز و نشیب زیادی دیده میشه. بسیاری از اصولین متأخر از جمله مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آخوند خراسانی، اینها دلالت آیه را برای حجیت خبر واحد نپذیرفتند. بعد از آنها بزرگانی مثل محقق نائینی و شاگرد بزرگوار ایشون مرحوم آقای خویی دلالت آیه را بر حجیت خبر واحد پذیرفتند و عموم اصولیین معاصر این دو بزرگوار یا بعد از این دو بزرگوار مثل مرحوم امام، مرحوم آقای روحانی، مرحوم شهید صدر، مرحوم آقای مصطفی خمینی، مرحوم محقق عراقی، اینها باز برگشتن به همان فراز از این نشیبی که در نظریه مرحوم آیین نائینی و آقای خویی وجود داره، برگشتن به قبل از اونها و دلالت آیه رو بر حجیت خبر واحد نپذیرفتن. لذا معلوم میشه این آیه از آیاتی است که نکات قابل بحث و بحث برانگیز، بعضا مجمل، طبیعتا کم نخواهد داشت. نسبت به استدلال این آیه شریفه وجوهی مطرح شده که بیان مؤلف محترم کتاب در استدلال شباهت زیادی به بیان محقق نائینی و مرحوم آقای خویی داره. ایشان قبل از ورود به تبیین استدلال مقدمه ای دارن. می فرمان آیه به سیره مستمره بین اغلاء عالم اشاره داره و اون این که اغلاء عالم از صدر تا ذیل در همه زمانها و مکانها اینگونه بوده و هستند و خواهند بود که امورات خودشون و کارهای خودشون رو بین افراد تقسیم می کنن. اینجوری نیست که اگر یک کسی در امور روزمره اش مثلا نیاز به نان داره، نیاز به سبزی داره، نیاز به گوشت داره، نیاز به میوه‌جات دارد، حالا خوراکی ها در غیر خوراکی ها هم همینطور، همگی نانوا بشوند، همگی قصاب بشوند، همگی کشاورز بشوند، همگی نجار بشوند، همگی کارمند بشوند، بلکه ادعی نانوا، ادعی نجار، ادعی کار دیگر، اگر تقسیم کار در اجتماع نشود لختل نظام بشری مختل میشود. مگر میشود اجتماع معناش همینه؟ مگر میشود که همه احتیاجاتش رو انسان خودش برطرف بکنه؟ خب از این قاعده و سیره مستمره اغلا بحث انذار، تعلیم و تعلم خارج نیست، مستثنا نیست و یکی از مصادیق مهم تعلیم و تعلم تحصیل احکام شریعت که به حق باید گفت اهم مصادیق محسوب میشه. نظام ممکن نیست که همه مردم و مؤمنین برای تحصیل احکام شرعیه اقدام بکنن، به تعبیر آیه شریفه کوچ بکنن. بلذا آیه شریفه در ابتدای آیه می‌فرماید و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، لازم نیست همه مؤمنین کوچ بکنن برای تحصیل احکام شرعی. پس این بیان در حقیقت تبیین سیره مستمره بین اهل است. لیکن آیه در ادامه می‌فرماید بله همه لازم نیست کوچ بکنن، اما فلان نفره من کل فرقتن طائفه، بر همه کوچ کردن واجب نیست، اما چرا؟ ادعی برای تحصیل علم و تعلم و یادگیری شریعت و احکام شریعت کوچ نمی کنن. تا وقتی به سوی اقوام خود باز می گردن اونها رو ارشاد کنن، انذار کنن. این یک مقدمه ایست در تبیین معنای آیه شریفه. بعد ایشون وارد میشن به بیان استدلالی خودشون. ببینیم میرسیم. الثانی آیت النفع قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحیم و ما کان المؤمنون لینفروا کافه تا آخر آیه مبارکه. تشیر الآیت الى السیرة المستمرة بین الاغلاء من تقسیم العمل بین الافراد. اشاره داره به همون سیره ای که اعمال رو تقسیم میکنن. اذ لولا ذلك لاختل النظام، خیلی روشنه. ولا تشذ عن ذلك مساله الانذار والتعليم والتعلم، استثناء نمیشه از این سیره بحث انذار و تعلیم و تعلم. فلا يمكن ان ينفر المؤمنون كافه، امکان نداره همه مؤمنون کوچ کنن. اقدام به تعلم احکام شرعی، لتحصیل احکام شریعه. دقت کنم دوستان، من یک این کلمه رو چندین وقت میخوام توضیح بدم. الان یه مناسبتی چون سه چهار دقیقه فرصت داریم. این احکام شریعت، شریعت حداقل در دو معنا به کار میره، یک معنای عام، یک معنای خاص. توجه به این معانی در فهم بیانها خیلی کمک میکنه. معنای عام به مجموع دین گفته میشود، همه اجزاء دین مجموعه که توجه بشه، به این مجموعه میگیم شریعت. اعم از به تعبیر تقسیم رائج، اعم از شرعیات، احکام، اخلاقیات، اعتقادات، فرعیات، اصول، به دین گفته میشود شریعت به تعبیری. اما گاهی در معنای خاص استعمال داره، به خصوص قواعد تشریعی یک دین اطلاق چی میشه؟ بله شریعت میشود. خب معمولا رائج اینه، حالا نمیدونم تو بیانهای من تا به حال دوستان دقت کردن یا نه، من گاهی میگم شریعت، گاهی میگم احکام شریعت، گاهی میگم شریعت و احکام شریعت. حالا چون خودم دقت دارم حفظ تفسیر میارم. ببینید احکام و شریعت، اگر شریعت معنای عام مراد باشه، خب اضافه لامیه است. بعد احکام شریعت معناش همون قواعد تشریعی میشه که در معنای خاص ما بهش میگفتیم، باز میگفتیم شریعت. اما اگر این شریعتی که اینجا ذکر میکنیم معنای خاص باشد، اضافه احکام به شریعت چه اضافه‌ایه؟ بله اضافه بیانیه. یعنی احکامی که خود این احکام چیه؟ خود این احکام شریعتن. شریعت خود احکام و قواعد تشریعی یک دین هم دیگه. خیلی از مواقع شریعت گفته میشه در معنای خاص عام قلم داد میشه به بیراهی میرن، در معنای عام خاص قلم داد میشه به بیراهی میره. اینو باید دقت کنن. حالا اینجا ها چنین اثری نداره ها، ولی خود این کلمه مهمه. پس ممکن نیست همه کوچ کنن، ولیکن لماذا لا ینفر من کل فرقه منهم طائفه، چرا کوچ نکن از هر طائفه ادعی؟ لتعلم الشریعت، یاد بگیره شریعت رو، حتی ينظروا قومهم عند الرجوع اليهم، تا برگردن. این محتوای معنوی آیه شریفه. وجه الاستدلال، چگونگی استدلال با آیه شریفه که تاسفانه کم خوندیم، ان شاء الله در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.